وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی در مورد تعاقب حالتین، اگر مکلف یقین به طهارت داشته باشد و شک در حدث که گفته شد، اگر یقین در حدث داشته باشد، یقین بر حدث داشته باشد و شک در طهارت، هم گفته شد و شرح داده شد که هر دو صورت نسن اجماعن و اصلا یعنی استصحابن حالت سابقه حاکم است، یعنی اون حالت سابقه استصحاب میشه. و اما اگر مجهوله تاریخ بود هم گفته شد که استصحاب جاری نیست، قاعده اشتغال حاکم است، منتها استصحاب بر هر دو مسلک یا مقتضی ندارد که محقق خراسانی می‌فرماید و یا اینکه تعارض می‌کند. در هر سر استصحاب هم جاری نیست و قاعده طهارت. تا اینجا مسئله روشن بود، پیچی هم نداشت. اما عنوان بفرمایید، اگر تعاقب حالتین بود ولی تاریخ یکی از دو حالت مجهول بود، هر دو حالت مجهول نبود مثل صورت قرنی، به این معنا که علم به طهارت وجود دارد و تاریخ طهارت هم معلوم است و علم به حدث هم وجود دارد ولی تاریخ حدث معلوم نیست. سید طباطبایی یزدی می فرماید که در این صورت که علم به طهارت باشد و به تاریخ آن، و علم به حدث باشد و جهل به تاریخ آن، حکم طهارت است بر اساس استصحاب طهارت. چرا؟ برای اینکه استصحاب در مجهول و تاریخ جاری نمی شود، لذا جایی برای تعارض هم نیست که بگیم استصحاب حدث هم جاری شود. یک استصحاب جاری می شود بلا معارض. اگر به این مقدار اکتفا می کنید که خوبه، که چه؟ که استصحاب در مجهول و تاریخ جاری نمی شود. توضیح مختصر، چیزی معلوم باشد به عنوان متیقن علمن و تاریخن، تا اون چیز معین و معلوم در زمان مشخص، زمان قبلی، در زمان بعدی که شک در بقاء آن به وجود بیاد استصحاب بشود. اما اگر معلوم نیست، مجهول بقاء آن مورد استصحاب قرار نمی گیرد، یعنی ارکان استصحاب کامل نمی شود. این موجز بحث بود. اما اون طرف قضیه رو هم بگیم، عکسش رو هم بگیم، بعد شرح بدیم. عکس قضیه چیه؟ اگر این فرق عوض بشود، یعنی علم به حدث و علم به تاریخ آن و علم به طهارت و جهل به تاریخ آن، در این صورت مثل صورت قبل استصحاب حدث می شود که ارکان استصحاب کامل است، متیقن مشخص داری و شک در بقا. و درباره طهارت هرچند یقین داریم به طهارت، ولی تاریخش مجهوله، لذا در مجهول استصحاب زمینه ندارد. در حقیقت ارکان استصحاب کامل نیست و تعارضی هم وجود ندارد. چرا تعارض وجود ندارد؟ برای اینکه یک طرف رکن ارکان استصحاب کامل است، طرف دیگر ارکان استصحاب کامل نیست. بسیار خوب. آقای محمدی ذهن خودش رو برده است در تعارض، تعارض که شرح دادیم از شروط تعارض تکافؤ متعارضین بود. ذهنشان اونجا رفت و به ما کمک فرمودن که اینجا متکافئین نیستن. نه آقای محمدی، متکافئین اینجا که نیست هیچی. یک طرف اصلا در قالب استصحاب قرار نمیگیرن، ارکان استصحاب در یک طرف کامل نیست، یه فقط از دور یک تصور ابتدایی میشد که طهارت قبلی داشتیم، ولی پس از تصدیق جا برای استصحاب نیست. این مطلبی که گفتیم خیلی اینه، میگم اجازه اینه میگم. یعنی همه الان شما ذهنتون ماشاءالله خوب پیشا پیش حرکت میکن. حرف اصلی ما همینه، اجازه بدیم. برای شما گفتم که مرحله به مرحله بحث کنیم، یعنی ما در یک مرحله ساده تری قضیه رو الان جمع کردیم، الان یه مرحله بالاتر میریم، همین مسئله رو بازه میخوایم جمعش کنیم. مرحله اول جمع شد که چه؟ که در مجهول استصحاب جاری نیست، تمام. یه مرحله ازگار، مرحله ابتدایی. اما در مرحله بالاتر خود سید هم اشاره میکند، میفرماید که در مجهول و تاریخ یعنی یقینی به طهارت داریم و شک در حدث داریم. تاریخ طهارت معلومه، تاریخ حدث معلوم نیست. میفرماید درباره طهارت که استصحاب کامل و جاری است، درباره حدث جاری نیست. چرا؟ برای اینکه تاریخ مجهول است و این جهل تاریخ باعث می شود که اتصال بین شک و یقین را ما از بین ببرد، به هم بزند. گفته می شود که این مطلب یعنی اتصال شک و یقین که به عنوان یک رکن به اسم محقق خراسانی به ثبت رسیده، در اصل بیان شیخ رازی بوده است. شیخ رازی رئیس بیت آل رازی نجف است، یکی از بیوت فقه و علم مثل بیت بحر العلوم و بیت کاشف الغطا بیت رازی هست که الان هم دارن اقابی اهل علم. در زمانی که بنده حقیر بودم، یکی از علما و ائمه جماعات اونجا آقای آل رازی بود، دایی شهید صدر بود و شبهه در نسب خودشون داشت، نه سهم سادات میگرفت و نه سادات، از هر دو طرف خودشون محروم، امامش هم سفید بود. شبهه بود که سید باشن یا نباشن، تا آخر همجوری موندن. آل را شیخ رازی که الان شده آل رازی، شیخ رازی استاد سید طباطبایی یزدی و استاد محقق خراسانی است. کاظمان، محمد کاظم قهروی خراسانی و محمد کاظم طباطبایی یزدی، این دو تا شاگردان، این هر دو هم زمان بودن، معاصر بودن و شاگردان شیخ رازی و شاگردان شیخ رازی بودن. اینی که به اسم محقق خراسانی به ثبت رسیده است، برای این است که محقق خراسانی در حقیقت مجدد الاصول هست. ما در اصول محول الاصول شیخ انصاری است، مجدد الاصول محقق خراسانی است. به اسم ایشان به ثبت رسیده است. سید یزدی این خط فکری اصولی را میگویند. من البته از سیدان استاد نقل میکنم، ایشان این مطلب رو فرمودند که سید طباطبایی یزدی از شیخ رازی این خط فکری اصولی را گرفته است. که چه؟ که در مجهول تاریخ استصحاب که جاری نمی شود، برای این است که اتصال بین شک و یقین وجود ندارد. ظاهراً این اتصال بین شک و یقین و شما براتون واضحه دیگه، یا شرح بدن یه بار دیگه.
شعر آقای شهاب.
خیلی خوب، شعر آقای شهاب.
آقای استاد باشید، 50-50 چرا 100% میگن ارتباط فرده بین شک و یقین؟ یحتمل که این طهارت بعد حدث بوده، یحتمل که این حدث قبله.
این همین عدم اتصال همینه دیگه. پس این عدم اتصال شرح بدم، اجازه بدیم. در باره استصحاب محقق خراسانی علاوه بر ارکان دیگر که سه رکن بود، کدوم سه رکن؟ یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیتین، چهارم اتصال زمان شک به یقین. منظور از اتصال این است که در اون فاصله زمانی که یقین مثلا روز شنبه بوده، شک روز سه‌شنبه، در این فاصله زمانی بین این شک و یقین یقین دیگری نیامده باشد. اگر یقین دیگری آمده باشد مخل برای این ارتباط، چه می شود؟ اتصال شک و یقین به هم میخورد. پس منظور از اتصال زمان شک و یقین این است که در فاصله‌ای که بین یقین و شک وجود دارد یقین دیگری به وجود نیامده باشد. این معنای اتصال و عدم اتصال است. اینه که فهمیدیم در اینجا همونطور که آقای نور محمدی فرمودن یقین داریم به طهارت و تاریخش هم معلومه که طهارت بود روز شنبه. روز سه شنبه خب فاصله شو زیاد گرفتم ندارم. شما طهارت صبح بگید، شما وضو نگید، طهارت صبح بگید. خیلی طولانی شد، عیب ندارم. مثال اینجوری بزنید، شما یقین داشتید به طهارت در ساعت اول زوال. مثالم اینجوری گفتم، در ساعت اول زوال. بعد هم یقین به حدث داشتید ولی نمیدونید این یقین به حدث ساعت قبل از زوال بود که طهارت الان حاکم و موجود و متبع است، یا بگیم که نه حدث بعد از ساعت اول بود. الان چی میکنید؟ الان که در ساعت سوم قرار دارید، فاصله هست. ساعت اول یقین به طهارته، ساعت دوم فاصله است، فاصله بین یقین. ساعت سوم ساعت شک، این سه ساعت فاصله کدوم بود؟ ساعت دوم. یقین تاریخ یقین کی بود؟ ساعت اول. تاریخ حدث کی بود؟ مجهول بود. ماشاءالله تو باه دیگه به قول اصفهانی ها. حالا در این صورت شک میکنیم که این حدث الان که ساعت سوم شک میکنید، شک شما میره کجا؟ میگیم این حدث قبل ساعت اول بود، ساعت اول زوال، یا بعد از ساعت اول زوال. اگر بعد از ساعت اول زوال باشد در ساعت چند میفتد؟ آفرین، در ساعت دوم میفتد. در ساعت دوم گفته چه میکند؟ اتصال را قطع میکند. پس در استصحاب احراز اتصال شرط، احراز اتصال. ما اینجا اتصال و احراز نمی کنیم، چون احتمال میدیم که حدث در ساعت ثانیه باشد و اتصال بین شک و یقین برقرار نباشد. پس اتصال بین شک و یقین احراز نمی شود. جایی که اتصال بین شک و یقین احراز نشود رکن استصحاب کامل نیست. شیخ رازی دلیل اقامه می کند برای لزوم اتصال، می فرماید در دلیل استصحاب که آمده است که فَإِنْ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَكْتَ، در این تفریع که بین تالی و مقدم حرف فا آمده است یا حرف صمه در متن دلیل، چه می کند؟ درشت ترتب شک را با یقین به نحو متصل برقرار می کند. تیقنت، به این مضمون تیقنت ثم شککت، مضمون این می شد. این ثم یا این حرف فا یک ترتیبی بین مقدم و تالی ایجاد میکند که در حقیقت اتصال بین یقین و شک هست، دلالت بر اتصال بین یقین و شک دارد. لذا رکن از ارکان استصحاب این اتصال شک و یقین است. این مطلب چشم، این مطلب تا اینجا بر اساس مبنای محقق خراسانی که خب حالا اینجا اصول نیست، بر اساس مبنای سید طباطبایی و با این شرحی که داده شد گفتیم، و مجهوله تاریخ که هر دو موضوع، هر دو مستصحب، هم طهارت و هم حدث مجهول باشد، که گفتیم اگر یکی از دو مستصحب مجهول و تاریخ بود، آن یکی که معلوم و تاریخ هست مورد استصحاب قرار میگیرد. مطلب تا اینجا تمام. اما در ادامه میفرماید که جایی که ما یقین به طهارت داریم و شک و تاریخش هم معلوم است و شک در حدث داریم و تاریخش مجهوله، در اینجا طبق قاعده وضوء باقی است، طهارت باقی است. اما می‌فرماید که بنابر احتیاط باید مجدداً وضوء ساخت. چرا؟ بر احتیاط منشأش چی میشد؟ احتیاط منشأش شبهه است. برای همیشه یادمون نره، به طور کل منشأ احتیاط شبهه است. در اینجا شبهه این است که بگیم در صورتی که جهل به تاریخ بود نسبت به حدث، این جهل به طهارت هم تأثیر می‌گذارد. تو طهارت هم در حقیقت یک نوع مجهول می شود که اون طهارت قبل از حدث است یا بعد از حدث است. اونجا هم شبهه اتصال بین شک و یقین محتمل است، هرچند به روشنی این صورت نیست، ولی اونجا هم احتمال عدم اتصال بین شک و یقین وجود دارد، اونجا هم استصحاب مورد اشکال است. بنابراین احتیاطاً باید وضوء ساخت. و بعدم اشاره میکند که در تتمه این مطلب در نهایت میفرماید که هرچند قاعده همان بود که گفتیم، ولیکن مقتضای شرطیت وضوء وجوب احراز وضوء است، باید مجدداً وضوء بگیریم. منظور از این جمله چیست؟ که مقتضای شرطیت احراز. این قاعده از این قرار هست که هر کجا، قبلا هم تکرار شده هست، هر کجا که یک عنوان وجودی دارای اثر شرعی باشد، اون عنوان وجودی شرط باشد یا جزء باشد یا امر دخیلی در مأمور به باشد، عنوان وجودی باشد و دخل در اثر داشته باشد، هر کجا قضیه از این قرار بود، تا اقتضای قاعده این است که اون عنوان وجودی باید احراز بشود. عدم احرازش و عنوان مشکوکش مساوی با عدم وجودش هست. برابر این شرطی که وضوع چون شرط است برای عبادت، عنوان وجودی است. وضوع یک عنوان وجودی است دارای اثر است، ولی اینجا ما با استصحاب گرفتیم اونو ثابت کردیم. احراز نشد چون شبهه وجود داشت. احراز که نشد مقتضای شرطیت اینه که باید احراز بشود و وضوع اعاده شود. کل فرمایش سید طباطبایی یزدی با ادله‌ای که امکان داشت در این رابطه از سوی ایشان گفته بشود این بود. اما اصلا دو
تمام
استصحاب زیر سوال اینجا مشهور تاریخ که نیست. اینجا مشهور تاریخ جهره در تاریخ داشتیم، جهره در تاریخ جای دیگه نداریم، یقین داریم و شک داریم. دو بله شرط مسئله شرط واقعی جناب آقای حسینی حفظکم الله تأثیرش جاهای دیگری است. اما اگر شرط واقعی به وسیله استصحاب احراز بشود کافی است. چرا؟ چون شما استصحاب رو میگید اصل محرز، همونطور که شرط واقعی باید با علم وجدانی احراز بشود، با استصحاب هم احراز میشود که استصحاب اصل محرزه. اینجا خصوصیت این است که جهل آمده در تاریخ صدمه زده در بدنه استصحاب. احتمال اتصال شک با یقین را مورد اشکال قرار داده که اتصال برقرار نباشد. اتصال که برقرار نبود ارکان استصحاب کامل نیست. جایی که ارکان استصحاب کامل است جهل در تاریخ نیست و بقیه ارکان هم متوفر است، استصحاب یا اصل محرزی است که روش حساب می شود و احراز تعبدی اعلام می شود. عنایت کنید فرمایش سید تا اینجا کامل شد که گویا با زبان حال و قال ایشان ادله هم همین بود که گفته شد که خود ایشان در متن هم به ادله اشارتهایی داشتن. اما در این رابطه تفاصیل و نکته های وجود دارد که به برجسته‌ترین آنها اشاره می شود. نکته اول منصوب است به سید بحر العلوم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب دو الدرة النجفیه که فقه هست که منظومه هست، که در اون منظومه ابتداش اینه که و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر الظاهر فی النجوم. کل احکام به نظم آورده. در صفحه 23 مسئله رو میفرماید که این مسئله رو که ما الان بحث کردیم که اگر یقین به طهارت باشد با علم به تاریخ و شک در حدث باشد با جهل به تاریخ، یقین به حدث باشد با جهل به تاریخ، در این صورت می فرماید که باید حکم به حدث صادر کرد، باید حکم به حدث اعلام کرد. چرا؟ بر اساس یک اصل. کدام اصل؟ اصل تأخر حادث. خود شما ممکنه بگید خب طهارت هم حادثه و حدث هم حادثه. جوابشو فورا بلدید. طهارت تاریخش معلومه، تحت قلم رو اصالت و تأخر واقع نمیشن چون تاریخش معلومه. تاریخ حدث مشتبه هست. تاریخ که مشتبه بود، جا برای اصالت و تأخر الحادث فراهم می شود. برابر این اصالت و تأخر که جاری شد، نتیجه این می شد که حکم عدم طهارت است، چون حدث آخرین حادثه بوده است، معلومه. اما خود اصالت و تأخر در یک اشاره کوتاه و فی نظرت عابره یک حرفی است، یک اصلی است که القا و تلقی می شود. در اصول و بحث‌های اصولی مطرح می شود، در اون حد نیست که بگیم قابل طرح نباشه. اما آنچه که در جهت اعتبار این اصل می توانیم اعلام بکنیم این است که میگیم این حادثه اجمال دارد، کی بوده مجمل است. اون مقداری که یقینی هست اینه که بالاخره این حادثه آمده است، پس تطبیق میکنیم در اون قسمت آخر که حادثه در اون آخر کار آمده است. این یک تحلیلی میشود بر اساس فهم عرف، اگر عرف چنین فهمی را اعلام بکنم. البته منظور از این عرف هم عرف اوقلاست، نه عرف الفاظ که گفتم براتون نظر عرف اعتبارش در فهم معانی الفاظ هست و در مسائلی که عملی باشد یا لبی باشد اونجا از عرف خبری نیست، عرف اعتباری ندارد، اونجا سیره به کار می رود و گاهی تسامحاً در عوض فهم اخلا فهم عرف هم به کار می رود. داشته باشید اعتبار اصالت و تأخر حادث تا این حد بود. اما محققین سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید این اصل از اساس اعتبار ندارد، نه استصحابه که معلوم استصحاب نیست، نه قاعده فقهی است. یک عنوانی که گفته شده است اشبه شیء به ذوقیات می شود، یک مطلب ذوقی که از اینه که آخر باشد. غیر از مسئله ذوق هیچ پشوانه دیگه ندارد. برابر این استحسان هم بهش اطلاق کنید عیبی ندارد، چون ذوقیات و استحسانات در یک رتبه هستم. برابر این در حد یک استحسان یا ذوقیات بگیریم اعتبار شرعی ندارد. بنابراین اعتبار شرعی که نداشت، بر اساس این اصل حکم قابل اثبات نیست، اما مدلول و نتیجه مطابق احتیاط هست. چون احتیاط این است که وضوی مجدد گرفته شود، در حقیقت میتونیم بگیم اصالت تأخر حادث اینجا بهانه‌ای بشود برای احتیاط، که احتیاط ما وجهی داشته باشد که شکی در وضوع و حدث بکنیم، باید وضوع رو مجدداً بگیریم که احتیاط عملی است و راه برای احتیاط اصالت تأخر حادث. این اصالت تأخر حادث رو اینجا بیارید در کنار احتیاط، به عنوان یک استحسان می شود. یادتون هست که گفتیم استحسان کاملا از دائره خارج نیست، یک امتیاز و معید می تواند باشد. نتیجتا حکم تا اینجا همین است که گفته شد که چه در صورت مجهولیه تاریخ و در صورت مجهول بودن تاریخ احد الطرفین حکم اعلام می شود به عدم طهارت و لزوم وضوع، که مطابق با احتیاط و مطابق با متن و مدلول ادله احتیاط هم همین است. این مطلب تا اینجا تمام. نظر و نکات دیگری هم از محقق علامه هری و سیدون الاستاد در این رابطه داریم که انشاءالله جلسه بعد شرح بدیم. سلامتی آقا نامزمان، سلامت خدمت.